سلام، ساعت 6:30 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. واشنگتن و مسکو بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. فرمانده شورشیان مخالف اسد توافق آمریکا و روسیه را رد کرد. وزیر امور خارجه ایران از ورود غیرقانونی به صفحه فیسبوکش خبر داد. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. نخست خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. آقای کری در یک کنفرانس خبری در کنار سرگئی لاوروف و همتای روس خود گفت بر اساس این توافق سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت تا فهرست کامل انبارهای سلاح شیمیایی خود را تحویل دهد. همچنین به گفته او ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را در داخل خاک سوریه شروع کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال آینده بهار 93 پایان بهار 93 به طور کامل نابود شوند. وی افزود که مسکو قبول کرده است تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه شورای امنیت حکومت بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی حکومت اسد با واکنش منفی فرمانده ارتش سوریه آزاد روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال سلیم ادریس در استانبول به خبرنگاران گفت که ارتش سوریه آزاد نمیتواند هیچ بخشی از این توافق را بپذیرد. او فرماندهی اصلی ترین گروه مسلح مخالف آقای اسد را بر عهده دارد. همزمان فرانسه از توافق دیپلماتیک آمریکا و روسیه استقبال کرد و وزارت خارجه این کشور توافق به دست آمده را گامی قابل توجه و رو به جلو توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین نوشته خود در صفحه فیسبوکش از ورود غیرقانونی به آن صفحه و سوء استفاده از آن خبر داده است. ساعتی پیش از این نوشته مطلبی در نقد موضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در قبال اعتراضهای سال 88 در صفحه فیسبوک آقای ظریف نقل شده بود. محمد جواد ظریف نوشته قبلی را پاک کرده و نوشته است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ناگزیر خواهم شد علی‌رغم میل باطنی این ارتباط را قطع کنم. خبرگزاری فارس کمی زودتر گزارش داده بود که صفحه فیسبوک آقای ظریف هک شده است. وزیر امور خارجه ایران عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است که از طریق شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستمری با شهروندان ایرانی و جهان برقرار کرده است. و یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست نخستین رقابت ملکه زیبایی مزلیما که فقط برای مسلمانان برپا می شود راه یافته است. مسابقه ملکه زیبایی مزلیما در رقابت با مسابقه معروف ملکه زیبایی جهان که امسال در کشور اندونزی برگزار خواهد شد در همین کشور راه اندازی شده است. آکاشانتی بنیانگذاری مسابقه ملکه زیبایی برای مسلمانان به خبرگزاری فرانسه گفت که این رقابت پاسخ اسلام به ملکه زیبایی جهان است. در رقابت مزلیما برخلاف رقابت ملکه زیبایی جهان همه شرکت کنندگان حجاب کامل اسلامی دارند و در ویدیوهایی که از آنها منتشر شده همگی به زبان عربی قرآن می خوانند. معصومه ابراهیمی از ایران که به جمع 20 فینالیست این رقابت راه یافته در ویدئوی تبلیغاتیش خود را مسلمانی معتقد می‌نامد که برخلاف برخی از زنان ایرانی با علاقه حجاب اسلامی را انتخاب کرده است. برنده این نهایی رقابت مزلیما روز چهارشنبه انتخاب خواهد شد. و بر اساس اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی پیش رو رشته حسابداری بیشترین تعداد دانشجو را دارد و استان تهران پرجمعیت‌ترین استان کشور از نظر تعداد دانشجو به شمار می‌آید. در اینجا نوبت به برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌رسد که با هم می‌شنویم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های اخیر در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 12 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در اهواز، گچساران، رشت، شاهرود، کرمانشاه و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد. تنها طی یک ماه اخیر دست کم 42 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم بیشترشان قاچاق مواد مخدر بوده، جرمی که برابر استانداردهای جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بنابر آمارهای منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل، ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام هاست. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
باید بگم که راجع به آماری که سازمان عفو بین الملل داره راجع به استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که توسط روزنامه های و وبسایت های که رسما شناخته شده تو ایران هستن توسط اونا چاپ میشه. اونا سال گذشته 314 بود. ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید به ایشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. سال 2012 63 نفر در مولان اعدام شدن که البته خیلی خوشونت آمیزه.
3 نفر از اعدام شدگان هفته پیش به اتهام تجاوز به عنف در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملأ عام اعدام شدند. اعدامی با حضور شمار زیادی از مردم دهدشت که به گزارش خبرگزاری فارس از ساعتها قبل برای تماشای اعدام در محل حاضر شده بودند. طی هفته‌های گذشته هم دست کم 7 اعدام در ملأ عام اجرا شد. نهادهای حقوق بشری بارها در این باره به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و گفتند اعدام در ملأ عام با قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران مغایرت دارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در این باره اینطور می‌گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، در ارتباط با مجازات اعدام جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدامهایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید آیت الله علی خامنه ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 2.5 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از محاکمه یک کشیش ارمنی در ایران خبر داده. کشیش آوانسیان از بازداشت شدگان دیماه سال 91 در مراسم کریسمس است که روز شنبه 16 شهریور ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ و بشارت دین مسیحیت متهم شده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره بازداشت و اتهامهای مسیحیان در ایران اینطور میگوید:
تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه بود که یک موجی از دستگیری ها و صدور احکام رو باش مواجه بودیم در رابطه با مسیحیان ایرانی و برای عده زیادی هم بودن، حدوداً 30 نفر احکام سنگینی صادر شده که مجموعاً حدود 52 ساله. اینها از یک سال هست تا حتی 10 سال هم کسانی هستن که براشون حکم صادر شده و خب دلایلی و اتهاماتی هم که معمولاً عنوان میشه بیشتر شکل امنیتی به فعالیت‌های مسیحی اونها میدن.
منصوره بهکیش از اعضای گروه حامیان مادران عزادار پارک لاله بار دیگر به وزارت اطلاعات احضار شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی در این باره نوشته که ماموران امنیتی از خانم بهکیش خواستند به قبرستان خاوران نرود و با مادران عزادار هم ارتباط نداشته باشد. خانم بهکیش پیشتر در خرداد ماه سال 90 بازداشت و به 4.5 سال زندان محکوم شده بود. منصوره بهکیش پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
دو تا اتهام به من وارد کردن، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار و تبلیغ علیه نظام. حکمی که برای من صادر کردن 4.5 سال حبس تعزیریه که من واقعا موندم که چرا چنین حکمی دادن، چون هیچ چیزی مبنی بر اون اتهاماتی که زده بودن به وجود نداشت.
با گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت اکبر امینی فعال سیاسی، خانواده‌اش میگویند او در این 3 ماه نه ملاقاتی با خانواده داشته نه تماسی تلفنی و حدسشان این است که او در بند امنیتی 209 اوین زندانی باشد. اکبر امینی پیشتر هم مدتی بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود، اما هنوز معلوم نیست که این بازداشت اخیر در رابطه با اجرای حکم زندان او صورت می‌گیرد یا اتهام و پرونده‌ای جدید. با گذشت بیش از 1.5 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، هنوز از علت بازداشت او هیچ خبری منتشر نشده. به گفته منابع دانشجویی او هفته پیش در ملاقاتی با پدرش گفته هنوز اتهام مشخصی به او تفهیم نشده و از وضعیت نامناسب درمانیش در زندان اوین هم گلایه کرده است. رامین رضایی از فعالان مدنی در استان آذربایجان به 3 ماه زندان محکوم شد. او چندی پیش به همراه علی هدایتی و یدالله دشتی 2 فعال مدنی دیگر بازداشت شده بود که این 2 فعال مدنی اهل استان آذربایجان هم به 5 و 6 ماه زندان محکوم شدند. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استانهای آذربایجان را پیگیری می کند درباره اتهامهای این افراد بیشتر می گوید.
طبق کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقلاب تکاب، آقای یدالله دشتی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین عضویت در گروه هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت کشور است و آقای علی هدایتی و رامین رضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. آقای جوادی کیا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب انجام فعالیت تبلیغی به نفع گروه تجزیه طلب حرکت ملی آذربایجان رو به عنوان اتهام اینها تلقی کرده، در صورتی که ما نه سازمان و نه حزب و نه گروهی به نام حرکت ملی آذربایجان رو نداریم.
محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس محبوس در زندان رجای شهر کرج هم به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گیرد. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره وضعیت پدرش بیشتر میگوید.
با توجه به اینکه باید ایشون نزدیک 10 ماهه که عمل قلب باز بشن و به تازگی در ماه گذشته قند خونشون بالا رفته و مشکل شدیدی پیدا کردن، ولی متاسفانه پدرم در آخرین تماسی که با خانواده‌ام داشتن گفته بودن که این داروها هم هیچ تاثیر نداشته تا الان و پزشکای بهداری گفته بودن که باید شما رو بستری می‌کردن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.